الرحمن الرحیم وقد یفضح حرف النداء الا مع الجنس والملوب والمستغاث واسم الاشاره ولفظ الجلاله مع عدم المیم فی الاغلب فإن وجدت لازم الحذف. در قسمت اول بحث امروز سخن درباره اینه که در چه مواردی حروف ندا رو میتوان حذف کرد و در چه مواردی این حذف جایز نیست. حروف ندا همون حروفی هستند که دیروز در اول بحث ندا داشتیم. حالا در چه جاهایی میتوانی حرفهای ندا رو حذف کرد و در چه جاهایی حق ندارید حرف ندا رو حذف کنید و در چه جاهایی هم احیانا واجب از حرف ندا رو حذف کنید، این موارد را میخوان بررسی کنن. در چه مواردی حق دارید حرف ندا رو حذف کنید و در چه مواردی حق ندارید حرف ندا رو حذف کنید و در چه مواردی هم احیانا نه اینکه حق دارید بلکه واجب از حرف ندا رو حذف کنید. در کجا؟ بنابراین ما درباره وجوب و جواز و امتناع حذف حرف ندا سخن میگیم. درباره اینکه حرف ندا که در قبل از منادا ذکر میشه علی قاعده، این را در مواردی جائز است حذف کنید، یعنی میتونید حذف بکنید، البته میتونید هم حذف نکنید. در مواردی جائز است، در مواردی ممتنع است که حذف کنید، یعنی محال است که حذف کنید، حق حذف ندارید. این دو تا. در یه مواردی هم هست که البته موارد نیست بلکه یک مورده و در اونجا هم واجب است حذف بکنید، یعنی باید حذفش بکنید، حذف نکنید نادرسته. حالا یکی اینا رو میخوان بگم. مطالبی نیست که دیگه از بیرون بشه همش رو گفت، مطالب تک تک و ریز ریزی هست، باید از خوند و معنا. وقد یحذف حرف النداء و اون وقته آخر صفحه قبل هست. وقد و قد، چون قد بر سر فعل مضارع در آمده است، یعنی گاهی. وقد و گاهی یحذف حرف النداء و گاهی حذف می شود حرف ندا، گاهی حرف ندا حذف می شود. الا مگر، از این به بعد که می فهمان الا مگر، یعنی در این مواردی که بعد از کلمه الا هست، حق حذف حرف ندا را ندارید، حق ندارید حرف ندا را حذف کنید. در این موارد که الان خواهیم بود، یعنی در تمامی مواردی که بعد از کلمه الا ذکر شده است، در این موارد حق ندارید حرف ندا رو حذف بکنید، بلکه میباید حرف ندا در عبارت باشه، ظهور لفظی داشته باشه. پس میفهمان که وقت و گاهی یحذف و حرف ندا و گاهی حذف میشود حرف ندا، حرف ندا گاهی حرف ندا حذف می شود. الا مگر، مگر در این موارد که خواهیم گفت که در این موارد حق ندارید حرف ندا رو حذف کنید. خب مواردی که حق ندارید حرف ندا رو حذف کنید کجا هست؟ الا یک، ما اسم الجنس. نخستین موردی که حق ندارید حرف ندا رو حذف کنید وقتی است که منادای شما اسم جنس است. اگر منادای شما اسم جنس است، حق ندارید حرف ندا را حذف کنید. اسم جنس یعنی چی؟ اسم جنس یعنی اسمی که بر بیش از یک چیز قابل اطلاق است. اگر من گفتم کتاب، بر بیش از یک شیء در عالم نام کتاب میتوان نهاد. اگر من گفتم شهر، بر بیش از یک شیء در عالم نام شهر میتوان گذاشت. اگر من گفتم مرد، بر بیش از یک موجود در عالم میتوان نام کتاب رو، نام مرد رو اطلاق کرد و قص علی هذا. به اینها گفتن اسم جنس. اسم جنس مثل رجل، مثل امرأه، مثل کتاب، مثل قلم، مثل خانه، مثل شهر، اینها اسم جنس هن. اسم جنس یعنی اسمی که بر بیش از یک چیز قابل اطلاق است. هر اسمی که بر بیش از یک چیز قابل اطلاق باشد این اسم جنس است. حالا اگر اسم جنسی منادا واقع شد، مثلا اگر کلمه رجل که اسم جنس هست منادا واقع شد، در اینجا حق ندارید حرف ندا رو حذف بکنید. یعنی چه یا رجلن بگویید و چه یا رجلو بگویید، یعنی چه منصوب بخوانید رجل را و چه مبنی بر زن بخوانید رجل رو، در هیچ حالتی حق ندارید حرف ندا رو حذف کنید. چه بفرمایید یا رجلن یعنی منصوب بخوانید رجل منادا را، چه بفرمایید یا رجلو یعنی مبنی که بر زم بخوانید منادا را، در هیچ کدام از دو حال حق ندارید حرف ندا را حذف کنید. یعنی نه در صورت اول میتوان گفت رجلن، نه در صورت دوم میتوان گفت رجلو، بلکه واجب است در صورت اول بگید یا رجلن، حرف ندا رو ذکر کنید. در صورت دوم هم واجب است بگویید یا رجلو، باید حرف ندا رو حذف بکنید. پس اگر منادا اسم جنس شد، یعنی اگر اسمی که بر بیش از یک موجود قابل اطلاق هست، چون این اسمی منادا واقع شد، مثل رجل، مثل امرأه، مثل کتاب، مثل یوم، به هر حال هر اسمی که بر بیش از یک موجود قابل اطلاقه، این اسم اگر منادا واقع شد، شما حق ندارید حرف ندا رو حذف کنید. حرف ندا هر چه هست، حالا چه حرف ندا ایا، چه حیا، چه ای، هر چه هست حرف ندا، حق هست حرف ندا رو ندارید. پس مورد اول از مواردی که ما برامون جائز نیست که حرف ندا رو حذف بکنیم، مورد اول کجاست؟ مورد اول جاییست که اسم جنسی منادا واقع بشه. اسم جنس هم یعنی چی؟ اسم جنس هم یعنی اسمی که بر بیش از یک موجود قابل اطلاقه. وقتی میگید رجل، بر بیش از یک موجود در عالم نام رجل رو میتوان نهاد، و امرأه بس الهازا کتاب و قلم و دوات و همه. حالا اینها اگر منادا واقع شدن، شما حق حرف ندا رو ندارید، حق ندارید حذف کنید حرف ندا رو. حالا گفتم چه نکره مقصوده باشه، چه نکره غیر مقصوده، چه یا رجلن باشد، چه یا رجلو، چه منصوب تلفظ کنید رجل منادا را، چه مبنی بر زم تلفظ کنید رجل منادا را، به هر حال حق حرف حذف حرف ندا رو ندارید. از اون گذشته حرف نداتون هم فرق نمی کنه، ایا باشه، حیا باشه، ای باشه، ا باشه، یا باشه، هر چی میخواد باشه، اونم فرق دیگه نیست، هر چه میخواد حرف ندا باشه، حق حذفش رو نداری. پس این مورد اولی که حق حذف نداری، مان الا مع اسم الجنس، مگر با اسم جنس، یعنی اگر اسم جنس منادا واقع شد، این یک جور. مورد دوم و مورد سوم کجاست؟ ول مندوب و مستغاث. آقا
مستثنی
الا، نخیر این حرفی در اصل حرف و ندا استس... حرف و ندا حذف نمیشود، حذف میشود الا در این موارد. حالا ببینید آقا، خدمت رو عرض کنم که مستغاث و مندوب چه است. آقا در بحث ندا ما یه بحث اصلی داریم به اسم بحث ندا. این بحث ندا ام باب هست، یعنی مادر این باب هست. از این ندا دو تا بحث دیگه زایش پیدا میکنه، یکی بحث استغاثه است و یکی بحث ندبه. این دوتا رو ما باید مجملاً دست کم اینجا ذکر بکنیم، چون هم در اینجا در همین کلمه مستغاث و مندوب و هم در پایین تر صفحه هم باز به همین بحث برگشت میکنیم. ما یک بار آقا ندا داریم که خب همه میدونید که با چه شرایطی هست و از نظر اعراب و از لحاظ بنا و اینها. یک بار نه چیز دیگری داریم که از مشتقات نداء بهش میگن استغاثه، و یک بار هم چیز ثالثی داریم باز از مشتقات نداء بهش میگن ندبه. استغاثه یعنی چیه و ندبه یعنی چیه؟ اولا از لحاظ لغت، از لحاظ لغت یعنی از لحاظ معنای لغوی، استغاثه یعنی دادخواهی کردن، فریادخواهی کردن. این از لحاظ لغت هست البته، نه معنای اصطلاحی که الان خواهیم دید. از لحاظ لغت استغاثه یعنی دادخواهی کردن، فریادخواهی کردن، کمک طلبی کردن، استغاثه. و اما ندبه، ندبه در لغت به معنای زاری کردن، گریه کردن، مویه کردن هست. دقت فرمایید، اینم از لحاظ لغوی باز به این معنی است. خب اما معنای اصطلاحیشون چه هست؟ استغاثه یعنی چی در اصطلاح، در اصطلاح نحویون، و ندبه در اصطلاح نحویون چه هست؟ استغاثه فرقش با ندا در این هست که در ندا من شما رو صدا میزنم برای اینکه یا چیزی رو به شما بدهم، یا چیزی رو از شما بگیرم، یا چیزی رو از شما بپرسم، یا چیزی رو به شما بگم. به هر حال من در ندا وقتی شما رو صدا میزنم، شما این منادا رو وقتی صدا میزنم در ندا، هیچ گونه دادخواهی درش نیست، بلکه فقط و فقط صدا میزنم برای اینکه یا چیزی از شما بپرسم، یا چیزی به شما بگم، یا چیزی به شما بدم، یا چیزی ازتون بگیرم، یا به هر حال ندا میکنم فقط صرفا برای اینکه به من نزدیک بشید، بیایید نزدیک من، نزدیک من بنشینید یا نزدیک من بایستید. به هر حال هیچ گونه دادخواهی در ندا نیست، هیچ. دقت فرمایید. اما در استغاثه دادخواهی هست. یعنی چی در استغاثه دادخواهی هست؟ یعنی در استغاثه وقتی من شما رو صداتون میزنم، برای این هست که به کمک من بشتابید و دفع شر رو از من بکنید. شری، مصیبتی، آزاری، گزندی به من رسیده است، حالا من به داد و فریاد آمدم که بلکه شما به داد من برسید و من رو از این شر نجات بدهید. این رو گفتن استغاثه. فرض بکنید که من تو خونم نشستم، یه بار میدم که فرض بکنید که یه جا خونم آتیش گرفت. فرض بکنید وقتی یه جای خونه آدم آتیش میگیره، طبعا خود آدم که شاید نتونه به تنهایی آتش رو فروکش بکنه، وقت طبعا داد میزنه میگه آی مردم به دادم برسید، خونم آتیش گرفت، خونم سوخت، اسباب و اساسم سوخت، بچه‌ام فلان شد، زنم بهمان شد. اینجور در اینجا بحث استغاثه است. یعنی اینجا شما وقتی مردم رو صدا میزنید، وقتی شما مردم رو صدا میزنید در اینجا، نه برای یک مسئله عادی هست، بلکه برای یک مسئله است که فجعتاً به طور ناگهانی رخ داده است. وقتی میگید آی مردم به دادم برسید، آی مسلمان ها به دادم برسید، آی مؤمنان به دادم برسید، آی همسایه ها، آی فلان، آی همشهری ها، آی همکشوری ها، میشه. یا فرض بکنید که یه حیوانی به آدم حمله میکنه، فرض بکنید یه سگی، گرگی، گاوی، چیزی به هر حال آدم حمله میکنه، آدم باز دادخواهی میکنه، چون خودش به تنهایی نمیتونه این شر رو از خودش دفع بکنه، طبعا دادخواهی میکنه، یعنی کمک میخواد از دیگران که این مردم بیاید به من بشن کمک. حالا فرض بکنید که آقا من از آتش سوزی دارم دادخواهی میکنم، خونم آتش گرفته، دارم داد میزنم، میگم آی مردم به دادم برسید. اصطلاحاتش رو اول یاد بگیرید. اولا منی که خونم آتش گرفته و دارم داد میزنم که آی مردم به دادم برسید، من متکلم رو بهم میگن مستغیث. مستغیث یعنی من متکلم، من که دارم داد میزنم میگم که آی مردم به دادم برسید، من مستغیثم، من دادخواهم، من فریادخواهم، من مستغیث. این منی که مصیبتی به هم وارد شده است، دوچار گزندی، دوچار آسری، بی آزاری شدم، شرجی به من رسیده است، داهیهی بر من نازل شده است، این من مستقیصم. خب من کی رو داشتم صدا می زدم؟ مردم رو داشتم، مردم رو صدا می زدم، گفتم آی مردم. مردم رو بهشون گرد مستقاصون به یا مستقاص، فرق نمی کنه، هر دوش باشه. مستقاص
یا مستقاصون به،
هر دو فرقی نیست.
مردم که من دارم کمک خواهی ازشون میکنم میگم آی مردم به دادم برسید، مستقاصن اون مردم، یا مستقاصون بهی، مستقاصون به، اینم مردم.
حالا این که اون چیزی که منو به فریاد آورده است، اون چیزی که منو به دادخواهی کشونده است، اون چه هست آقا؟ آتشه، آتش سوزیه. آتش سوزی رو میگن مستقاص الله. خود آتش رو، خود آتش سوزی رو بهش میگن مستقاص له، مستقاص الله.
یادتون عمل من مستقیص رو هم بهش میگن چی؟ میگن استقاصه. اون کاری که من دارم میکنم، دارم داد و فریاد میکنم، این داد و فریاد هم بهش میگن چی؟ میگن استقاصه. این هم هست. میگن استقاصه. پس بنابراین فرض بکنید که دزدی آمده از تو خونه ما، من حالا دارم همسایه ها رو صدا میزنم. باز ببینیم، منی که دارم همسایه ها رو صدا میزنم میگم که آی همسایه ها، دزد اومد از تو خونه ما، بگیریدش، فلان کنید، بهمان کنید، من کیم؟ من مستقیسم. این من. همسایه ها یعنی همون کسانی که من دارم داد بهشون میزنم، میگم آی همسایه ها، این لفظ همسایه رو به کار میبرم، اون همسایه های من اینا چه هستن؟ اینا مستقاسن یا مستقاسون به. و اما کی مستقاسون لهه؟ دزد. دزدم مستقاسون لهه، یعنی اصلا اونی که منو به فریادم آورده است، اونی که باعث شده است که من برای دفع شرش به داد و فریاد اومدم، اون دزدم بهش میگن مستقاسون له. و اما این دا خود داد و فریاد من بهش میگن چی؟ میگن استقاصه. خب حالا از نظر اعراب و بنا دو تا اینا مهمه که ما اعراب و بناشونو بدونیم چه جوری هم. مستقیص که اصلا تو عبارت میاد، اسمش نمیاد. وقتی میگم آی مردم، اسم خودم رو میگم، میگم آی من حسن پسر حسین دارم داد میزنم، دیگه اسم خودم رو که نمیگم. پس مستقیص که اصلا اسمی ازش نیست، داره رسمش هم از میون میره، چه برسه به اسمش. پس مستقیص که هیچ. عمل استقاصه هم که اصلا بحث نحوی نیست، عمل استقاصه که یه عمله، عمل خارجی. فقط این دوتا هستن که از لحاظ اعراب و بنا باید بریم تو عبارت چجوری باید باشون رفتار بکنیم. از لحاظ اعراب و بنا گفتم مستقیص که منم که از دهنم داره این الفاظ میاد بیرون، من که اصلا صحبتی ازم در میون نیست، یکی هیچ، یعنی اصلا اسمی از من در عبارت نیست که حالا ببینیم آیا این اسم رو باید معربن خوند، مبنیگن خوند، با چه اعرابی، با چه بناییم، که هیچ. استقاصه هم که گفتم عمل من است، اون که بحث نحوی نیست. فقط این دوتا مستقاصون به و مستقاصون له، این دوتا در لحاظ اعراب و بنا باید چگونه خواند؟ خب اولا راجع به مستقاصون به، مستقاصون به رو گفتن شما به دو گونه میتونید بیان بکنید، به هر گونه ای هم بیان کردید از لحاظ اعراب و بنا فرق میکنه. ببین آقا دارم صدا میزنم میگم آی زید به داد من برس، زید برای من چه هست؟ مستقاصون بهه. میگم آی زید به دادم برس، زید الان برای من مستقاصون بهه. حالا این مستقاصون به، این زید رو من دو جور میتونم بیان بکنم، دو جور. یکی اینجور میتونم بگم، یکی میتونم بگم یا لزیدن، یکی اینجور یا لزیدن. حالا مفردش میگم چی هست، یکی هم میتونم بگم یا زیدا. این دو جور میتونم بگم، یکی یا لزیدن میتونم بگم، یکی هم یا زیدا. هر دو دارم صداش میزنم میگم آی زید به داد من برس، یکی یا لزیدن، یکی یا زیدا. حالا اینه اینجا چند تا 5-6 نکته ریز 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 هست که به اینا عنایت نکنید آقا بعداً به اشتباه میفتید، یعنی خیلی جاها فرق نمیگذارید میان استقاصه و میان ندبه و میان ندا، دقت فرمایید، و یا حتی میان تعجب، چون ما یه نوع تعجب رو همینجوری نشون میدیم، میگیم یا للماء، اوی آب آب، رسیده این به آب،
بنابراین اینم باز با اون اشتباه میشه. اینه که آقایون باید به این نکات ریز توجه بکنن که بعدا ندبه رو با استغاثه و با ندا و با تعجب و با تهدید اینا من آیا آدم اومد و با تهدید نه با هم اشتباه نشه، اینه چندین مسئله است خواهی با هم اشتباه نشه. خلاصه این نکات ریز رو آقایون رعایت بکنن. خب اولا در باب ندا ما میگفتیم برای ندا ما چند تا حرف داریم؟ دیدی که ما میشمردیم، میگفتیم یا هست، اه هست، ای، ایا، هیا، اینا ما میگفتیم ما برای ندا خیلی حرف داریم. ولی اولین نکته مهم در باب استغاثه این است که برای استغاثه فقط یک حرف موجوده، اونم یا هست. این نکته اول. برای استغاثه از هیچ کدام از حروف ندا نمیشه استفاده کرد، برای استغاثه فقط میباید از یا استفاده کرد. این نکته اول. نکته دوم، این لام که در اینجا هست، نکته دوم این هست که این لامی که در اینجا هست باید حتما لام مفتوحه باشه، یعنی ل خونده بشه، ل، لو، اینا نمیشه. این لامی که در این قسمت اول که میگم یا لزیدن میگم ل، این فقط و فقط این لام باید همیشه مفتوحه باشه، یعنی همیشه میباید ل خونده بشه. این هم نکته. نکته سوم، این لامی که میگم همیشه باید مفتوحه خونده بشه، لام حرف جر و بنابراین ما بعد خودش رو چه میکنه؟ مجرور میکنه. این لامی که گفتم لام مفتوح هست و باید همیشه بخونید ل، این ل لام حرف جره، بنابراین همیشه ما بعد خودش رو مجرور میکنه. این نکته سوم. نکته چهارم این که ما برای مستقاس، برای مستقاسم به یا مستقاس فرق نمیکنه، برای مستقاس یا مستقاسم به ما دو تا عدات داریم. نکته چهارم یک دو تا عدات داریم، یکی لام داریم و یکی چی داریم؟ الف. یکی لام داریم و یکی الف، منتها با این فرق که لام در اول مستقاس و مستقاسم به در میاد، ولی الف در آخر مستقاس و مستقاسم به در میاد. دقت فرمایید، لام در اول مستقاس، یعنی در اول مستقاس و به در میاد، ولی الف در آخر مستقاس و به یا مستقاس که فرمایید فرق نمی کنه در میاد. اینم نکته نمیدونم چندم، پنجم. نکته بعدی این که این دوتا با هم قابل اجتماع نیستن، یعنی شما حق ندارید هم لام رو در اول زید در بیارید، هم الف رو در آخر زید در بیارید، بگید یا لزیدا، اینو دیگه نمیتونید. اینو تو با هم قابل اجتماع نیستن، یا باید فقط لام در بیارید در اولش، یا باید فقط در آخرش الف در بیارید. اینم یه نکته. یا باید در اولش لام در بیارید فقط، یا باید در آخرش الف در بیارید فقط. بخواید دوتاشو با هم بکنید، دقت فرمایید، دوتاشو بخواید با هم بکنید نمیشه، یعنی بگید یا لزیدا مثلا یا همچین چیز، این غلطه. یا باید بگید یا لزیدن، یا باید بگید یا زیدا. این هم یه. و اما نکته بعد که از لحاظ اعراب و بنا بعدا میاد میبینیم مؤثر هست که اونجا که رسیدیم یه روش تکیه نمیکنیم، اینجا خدمت عرض میکنیم، اینه که اگر انسان بر سر مستقاس لام در آورد، نیست این لام لام حرف جره، وقت مستقاس از لحاظ اعراب چه خواهد بود؟ مجرور خواهد بود، مجرور خواهد. و اما اگر انسان الف در آخر مستقاس در آورد، وقت مبنی خواهد بود مستقاس، اونم مبنی که بر چی؟ مبنی که بر فتح، چون ما قبل الف هم وقت چه حرکتی داره؟ فتحه، میشه مبنی که بر فتح. پس فی الواقع دو تا فرق با هم میکنن، یکی از لحاظ نوعش، یکی هم از لحاظ اعراب و بناش. اگر شما لام بر سر مستقاس در بیارید، مستقاستون معربه یا مبنی؟ معربه. ولی اگر الف در بیارید اصلا معرب هم نیست، بلکه چی میشه؟ مبنی میشه. منتها بالا اون بالا که معرب است به اعراب خفض، به اعراب جر، و در پایین مبنی است به چه بنایی؟ به بناء فعل. این درباره مستغاثون به، این درباره کسی که دارید میگید آی زید به دادم برس. خب میگید آی زید به دادم برس. خب حالا میگید آی زید به دادم برس، درست؟ حالا از دست کی دارید شکایت میکنید؟ از دست اون دزده، سارق مثلا. سارق یعنی دزد. خب حالا پس دیگه ما مستغاثون به رو، نکات مربوطش رو گفتیم، حالا پردازیم به چی آقا؟ مستغاثون له. مستغاثون له کیه؟ همونی که منو به داد و فریادم کشونده است. یعنی کی؟ یعنی اون دزده. اون چه اعرابی داره؟ اون آقا یه اعراب بیشتر نداره و اونم همه وقت مجرور است. همه وقت مجرور است. مستغاثون له یعنی اون دزده، سارق که نوشتم، سارق. این سارق همه وقت مجرور است. به واسطه چه چیزی مجرور است؟ به واسطه یه حرف جر لام. به واسطه یه حرف جر لام. ولی یه نکته خیلی مهم هست که اگه این رو متوجه نماشیم با هم اشتباه میکنیم، و اونه که این لام گفتیم همیشه چه حرکتی داره؟ مفتوحه. لام مستغاثون به، مستغاث همیشه مفتوح، ولی لام مستغاثون له همیشه مکسوره. یعنی باید گفت لس ساره، نه باید گفت لس ساره. درستم باید؟ خب حالا میگیم چی؟ میگیم یا لزید لس ساره، یعنی آی زید به دادم برس از دست ساره، از دست دوست. یا میگیم یا زید لس ساره، یعنی آی زید به دادم برس از دست دوست. پس این از لحاظ اعراب، این مستغاثون له، این دوست، این از لحاظ اعراب همه وقت معربه، معرب به اعراب جر، و جرش هم یه حرف جر لام بهش میده، و این حرف جر لام هم همیشه باید مکسور خونده بشه، یعنی باید نه خونده بشه، برعکس اونجا که همیشه باید بگید له. پس این هم اعراب مستغاثون به شد و اون هم اعراب مستغاثون له. این باب استغاثه. و اما یه باب دیگه هم داریم، اون بابش میگیم باب ندبه. گفتن باید معرفه باشه، ولی نوع معرفهش فرقی نمی کنه، اگرچه غالبا علمه، ولی باید معرفه باشه. و اما ندبه چه؟ خب ما استغاثه رو دیدیم که در استغاثه به من مصیبتی وارد میشه، به من مستغیث، اون وقت شما مردم رو، شما مؤمنین رو صدا میزنن، شما ها میشید مستغاثون به یا مستغاث، و اون مصیبتی که باعث شده است من شما رو به کمک بطلبم، اون میشه چی آقا؟ میشه مستغاثون له. و اما ندبه چه هست؟ در ندبه گفتن انسان یا از حضور چیزی یا از غیبت چیزی انسان شکایت میکنه. این روشن ندبه. ندبه یعنی این که انسان یا از حضور چیزی یا از غیبت چیزی شکایت بکنه. دقت فرمایید آقا. در ندبه یا از حضور چیزی ما شکایت میکنیم یا از غیبت چیزی شکایت میکنیم. مثلا ببینید، وقتی فرض بکنید که ما میگیم چی؟ میگیم وا علیه. وقتی میگیم وا علیه، ما داریم از حضور علی شکایت میکنیم یا از غیبت علی؟ از غیبت علی. دقت فرمایید، میگیم وا علیه، ما داریم از غیبت علی شکایت میکنیم، میگیم ای کاش علی بود تا دفع شر شماها رو میکرد. اگر اون علی یه یهودی کش بود که شما نمیتونست الان به ما اینقدر ظلم بکنید، اون علی که در یک از صبح تا ظهر 700 تا یهودی رو خودش کش با دست شریف خودش، دستش در بود، اگر اون بود که شما نمیتونستی بر ما اینجور بکنید، از این نظر وقتی که شما یهودی ها به ما حمله میکنید، وقت میبینید مسلمان های جنوب لبنان تو فیلماش هم میبینید دارن داد بزنن، میگن وا علی ها، یا میگن وا محمد ها، یعنی ای وای از نبودن علی، ای وای از نبودن پیامبر. در ندبه انسان از عدم حضور کسی یا از حضور کسی، بفرمایید از حضور کسی یا از غیبت کسی انسان شکوه میکنه، شکایت میکنه، میگه وا علیا. وا علیا یعنی چی؟ وا علیا یعنی ای کاش علی بود، یعنی من از نبود علی شکایت میکنم، ای کاش علی بود. یا وا محمد، ای کاش پیامبر بود، من از نبود پیامبر چه هست؟ اما یه بار فرض کن آدم از بود چیزی، میگه ای وای شکمم. یعنی چه؟ یعنی از درد شکم شکایت میکنه. این از بودن این درد شکم شکایت داره، نه از نبودن درد شکم. دقت فرمایید. میگه وا کبدی، به عربی میگه وا کبدی، آخ کبدم، یعنی از درد کبدم شکایت میکنم. من از وجود درد شکایت میکنم یا از غیبت درد شکایت میکنم؟ از وجود درد میخوام نباشه. علی علیه السلام رو میخواستم باشند که نیستن، و اما درد شکمم رو میخواستم نباشه ولی هست. پس در ندبه یا انسان به وجع و به درد آمده است. چی؟ به درد آمده است از وجود چیزی، یا به درد آمده است از عدم چیزی، یا به درد آمده است از حضور چیزی یا از غیبت چیزی. از این نظر در تعریف ندبه میگن که ندبه یا از متوجه منه یا از متوجه علیه. یعنی یا انسان ندبه میکنه از دست کسی که میخواد باشه ولی نیست، متوجه منه، یا ندبه میکنه از دست چیزی که نمیخواد باشه ولی هست، یعنی متوجه علیه. خیلی هم بشن ندبه. حالا ادات ندبه چه هست؟ ما گفتیم که حروف ندا ما چند تا داریم، ولی حروف استغاثه چند تا داشتیم؟ یکی فقط. چی بود حروف استغاثه؟ یا بود. حروف ندبه گفتن دو تاست، یکی یا و یکی وا. بکنیم از این دو تا، با یکنیم از این دو تا باید ندبه کرد، یا با یا با وا. اگه آقایون دقت داشته باشن، ما وا رو در حروف ندا نداشتیم. از این نظر وا رو آقایی باید بدن که وا مختص است به ندبه، یعنی وا در ندا نیست، در استغاثه هم وا نیست، وا مختص به ندبه است. یعنی فقط در ندبه وا پیدا میشه، در غیر ندبه، در ندا، در استغاثه وا پیدا نمیشه. خب البته علاوه بر وا در ندبه یه عدات دیگه هم داریم، اونم یا هست. دقیقا میدونم. حالا اصلا ما مطلب رو تکمیل بکنیم، آقا ما که هنوز به جایی نرسیدیم، درار هم که نمیتونیم. دقت فرمایید. پس بنابراین ما دو تا عدات داریم، یکی وا و یکی چی آقا؟ و یکی یا. یکی وا و یکی یا. این وا و یا برای چی به کار میرن؟ این دوتا برای ندبه به کار میرن. خب و اما اون چیزی که مورد خطاب ماست در ندا، خودش رو بهش میگیم چی؟ منادا. اونی که مورد خطابمونه در استغاثه بهش میگیم چی؟ یا مستغاث یا مستغاثون به. و اما اون چیزی که در ندا، در ندبه مورد ندای ماست بهش میگیم چی؟ مندوب. خب حالا مندوب از لحاظ اعراب و بنا چه بکنیم؟ میگن مندوب از لحاظ اعراب و بنا مبنی میشود بر چی؟ بر فعل. میگیم یا وا علی یا. این الف، این الف که آخرش در اومده است، این الف مبنی میکند علی رو، مبنی بر چی میکنه؟ مبنی که بر فتح میکنه. دقت فرمایید. خب میفرمایند که ما در چندین جا حق نداریم حروف ندا رو حذف بکنیم. یکیش کجاست؟ فرمودن که الا مع اسم جنس، یکی با اسم جنس. یعنی اگر منادای شما اسم جنس شد، شما حق ندارید حرف ندا رو چه بکنید؟ پس بکنید. بعد میفهمن بل مندوب و مندوب، یعنی مندوب رو هم این وای که بر سرش در میاد یا اون یایی که بر سرش در میاد حق حذفش رو ندارید. یعنی نمیتونید به جای وا علی یا بگید علی یا، یا به جای یا علی یا بگید علی یا، حق ندارید. در مندوب هم اون حرفی که بر سر مندوب هست، اینم قابل حذف نیست. بل مستقاس، در مستقاس هم همینطوره، در مستقاس هم چون چیز رو ما حقشو نداریم. یعنی در مستقاس هم اونی که بر سر مستقاس در میاد که فقط هم چی حتما؟ یا هست، فقط یا هست، یعنی عداتشو مداری میگه، یا فقط هست، اون حق حذفشو نداری. یایی که بر سر مستقاس در میاد که میگی چی؟ میگید یا لزیده یا میگید یا زید، یا اینو حق حذفشو، این یا رو حق حذفشو نداری.
نمیدونم اون
بله اون لامش مال المسلمین، اون الف لام تعریفه، اون لام اولش، اون لام مفتوحه اولش فقط لام استغاثه است، دقت فرمایید. ولی اون لام دومش چه لامیه؟ بوده یا لا المسلمین، یعنی الف لام تعریف. حالا همزش افتاده چون همزش وصلی، همزش افتاده شده چی؟ یا ال یا لا المسلمین شده چی؟ شده یا لا المسلمین. اون الف لامش الف لام المسلمینه، بوده المسلمین، میخواستیم لام سرش در بیاریم، شده یا لا المسلمین، همزش همزه وصل افتاده شده یا للمسلمین. وصف اشاره یه جا دیگه هم آقا شما حق ندارید. حالا آقایون باید یکی که اینا رو معلوم بکنن، یه دقت داشته باشن که کدومی که از اینا در باب نداست، کدومش در باب ندبه است، کدومش در باب استغاثه است، هر کدومش در کجاست. اون که میگفتی با اسم جنس، اون در باب چه بود؟ ندا. بعدم مندوب که در باب ندبه است، مستغاثم که در باب استغاثه است، وصف اشاره و اسم اشاره، باز اسم اشاره برمیگردد به چه بابی؟ باب ندا. اگر منادا اسم اشاره شد، مثل یا هازا، وقت اینجا گفتن وقتی منادای شما اسم اشاره هست و حق ندارید که حرف ندا رو حذف بکنید، مثل وقتی میگید یا هازا، ای هازا، ای کسی که نزدیکی. خب در اینجا منادای شما هازاست و چون منادای شما هازا یعنی اسم اشاره است، حق نداری حرف ندا رو حذف کنی. یعنی یکم با لفظ جلاله، یکم آقا درباره لفظ جلاله، یعنی درباره الله. درباره الله آقا وقتی ندا میکنید الله را، حق نداری یاش رو حذف کنید، یا هر چند هر حرف ندایی بر سر الله در آوردید، شما حق ندارید اون حرف ندا رو بر لفظ جلاله وقتی وارد میشه، حق ندارید اون حرف ندا رو چه بکنید؟ حذف بکنید. یعنی باید بگید یا اللهو، نمیتونید بگید اللهو، یعنی یاش رو حذف بکنید. حرف ندا چون بر سر اسم شریفه جلاله در بیاد، دیگه نمیشه حرف ندا رو حذف کرد، باید حتما گفت یا اللهو، نمیشه گفت اللهو. حرف ندا رو نمیتونید حذف بکنید در باب منادا، در باب ندا نمیتونید حذف بکنید. بله یه چیز هست، میگم در یه حالت میتونید حذف بکنید و اون کیه؟ وقتی که این یا رو حذف بکنید. ولی حالا که حذف میکنید، به جای این یا که حذف کردید، یه میم مشدده مفتوحه در آخرش در بیارید و بگید چی؟ یا رو حذف بکنید. ولی حالا حذف که میکنید، به جای این یایی که حذف کردید، میم مشدده مفتوحه آخرش در بیارید، وقت میشه چی؟ میشه اللهم، میم مشدده مفتوحه، اینو میتونید در آخرش در بیارید. پس درباره لفظ شریفه الله چه؟ درباره لفظ شریفه الله گفتن آقا گفتن وقتی که شما دارید ندا میکنید، واجب است بر شما که حرف ندا رو حذف نکنید، واجب حذف نکنید. یعنی نمیتونید بگید اللهو، باید حتما بگید یا اللهو، حرف ندا باید حتما باش. این مسئله اول. مسئله دوم، چرا در یک صورت میتونید حذف بکنید و اون وقتیه که یا را که حذف میکنید، یا هر حرف ندایی که دیگه دارید حذف میکنید، اگه این یا بود شما میخوندید یا الله هو دیگه، درسته؟ چرا؟ چون معرفه است، دقیقا باید میخوندید یا الله. خب میگن یا الله را همیشه باید بگید یا الله، مگر اینکه اگر میخواید یا را حذف بکنید، به جای این یایی که حذف شده در آخرش میم مشدده مفتوحه، یعنی میمی که تشدید داره فتح هم داره، آخرش در بیارید، وقت میشه چی؟ یا الله، یاشو بردارید میشه الله، حالا میم مشدده مفتوحه هم اضافه میکنید میشه الله من. خب نه، نکته دوم. نکته سومی که میتونیم حالا هر دوتاشو بخوان، یعنی هم بگیم این میم مشدده رو میاریم در آخر، هم یا رو اول میگیم، میشه هم چیزی؟ یعنی دیگه محالی.
میگن اگه دیگه میم مشدد در آخرش در آوردید دیگه حق ندارید بگید که خب شما که تا حالا میگفتید حتما یا باید باشه، حالا بگید یا حتما باید باشه. میگن نه دیگه، تا حالا شما میگفتیم حالا دیگه نمیگید، دیگه حالا حتما باید یا رو حذف بکنید. نمیشه بگید یلاهم، بله البته میاد سوریتی میبینید که دیگه اقول و یلاهم یلاهم با میگن اون شاعر بوده، اون دیگه خیلی چپ گفته و اون شاعر گفته که من وقتی به مصیبت وارد میشه میگم چی؟ اقولو یلاهم یلاهم ما. این هم یا رو آورده است هم میم مشدده رو، میگن اون دیگه شازه. وگرنه دیگه اگه شما میم مشدده رو در آخر در آوردی دیگه باید یا رو حتما حذف بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه میگن این میم مشدده عوض چیه؟ عوض یاره. وقت هیچ وقت اجتماع عوض و معوض نمیشه، اجتماع عوض و معوض نمیشه، نمیشه اجتماع بشن عوض و معوض. توجه هست خب؟ چون اجتماع عوض و معوض نمیشه، این میم عوض یاه، یا معوض میمه. حالا که میم آوردید دیگه نمیگید خب میم آخه شما به جای یا آوردید، حالا میگید میم که حالا که اومد، حالا که این دستش اینجا بند کردیم یا نواز برش کردیم سر جاش، یعنی دیگه نمیشه. پس یه جا دیگه هم که حرف ندار شما نمیتونید حذف بکنید در لفظ جلاله است، منتها نمیتونید حذف بکنید مگر یه مسئله، و اون که اگه خواستید حذف بکنید به شرطی که یه میم مشدده در آخرش چه بکنید؟ بیارید. اما میم مشدده هم به شرطی میتونید بیارید که حتما اون یا رو چه بکنید؟ حذف بکنید. یعنی در حقیقت شرطی است بعد از شرط دیگری. پس وقتی منادای شما لفظ جلاله الله هست، شما حذف نمیتونید هرگز بکنید حرف ندا رو، مگر در یه جا میتونید حذف بکنید، و اون که حالا که حذف میکنید به جاش یه میم مشدده مفتوحه بگذارید، و اما میم مشدده مفتوحه هم در یه جا میتونید بگذارید، و اون وقتی که حتما یا حالا که میم مشدده مفتوحه میذارید یا رو چه بکنید؟ حذف بکنید. یلاهم یلاهم ما حالا نمیشه شاه کم نگو خدمت رو که میگن. و یه جا دیگه هم که نمیشه حرف ندا رو حذف کرد و لفظ جلاله، میگن لفظ جلاله رو نمیشه حرف نداش رو حذف کرد، البته فقط مع عدم میم، اگه میم مشدده در آخرش نباشه نمیشه حذف کرد، وگرنه میم مشدده در آوردی نه اینکه میشه حذف کرد بلکه باید هم حذفش بکنی. پس یه جا دیگه هم که نمیشه حرف ندار حذف کرد فقط با لفظ جلاله، با لفظ جلاله یعنی با لفظ الله، اینجا نمیتونید حرف ندار حذف بکنید، البته فقط مع عدم میم. این میم که میگن یعنی همون میم مفتوحه مشدده، میگن با عدم میم، با نبودن میم، یعنی اگه میم نباشه نمیتونید یا رو حذف بکنید، وگرنه اگه میم در آخرش در آوردید نه اینکه میتونید یا رو حذف بکنید بلکه واجب است براتون دیگه یا رو چه بکنید؟ حذف بکنید. مع عدم میم نه فعل اغلب، در اغلب موارد این حذف جایز نیست. بعد فهمون که فعل وجدت، حالا اگر اومد با این میم مشدده مفتوحه وجدت پیدا شد، وقت چه باید بکنی؟ وقت میگن در اون حالت لزم الحذف، حذف نه اینکه جایز میشه بلکه چی میشه حذف در اون حالت؟ دیگه واجب میشه، دیگه نمیشه یار بگذارید باشه، یار دیگه باید در اون حالت حتما حذفش بکنی. فإن وجدت، پس اگر وجدت، پس اگر پیدا شد، یعنی اگر میم مفتوحه مشدده سر و کلش پیدا شد، وقت دیگه نه اینکه حذف جایزه بلکه حذف واجب میشه، دیگه حتما باید حرف ندارو حذف بکنید و یا رو دیگه نباید بگید. فإن وجدت یعنی اگر یافت شد اون میم مشدده مفتوحه لازم الحذف. خب ایشون مرحوم شیخ بهایی همه این موارد رو گفتن، غیر از یه مورد رو نگفتن که دیگه من که تکمیل بحث میشه اونم خدمتتون عرض میکنم، و اونم این گفتن آقا در منادای بعید، در منادای بعید هم گفتن حرف ندار نمیشه حذف کرد. دلیل هم که میگن ادبا اینه که میگن وقتی منادا بعیده، یعنی اون طرف که داری صداش میزنی دوره، شما هی باید دنبال کلمه بگردی تا هی اوهوی اوهوی بکنی، و حالا یه یایی هم که داری نم از دستش بدی. حالا وقتی اون طرف نزدیکه خب حذفش میکنی، چون نزدیک فوری صدا رو میشنوه، اسمش هم که بگیم زید میشنوه، ولی وقتی کسی دوره ما باید هی کلمه پیدا بکنیم تا با اون کلمه ها داد بزنیم. حالا وقتی که ما هر کلمه میخوایم داد بزنیم تو بشنم و برگرده بیا پیش ما، و حالا یه یایی هم که داریم حذفش بکنیم. پس یه جا دیگه هم که آقا گفتن نمیتونید حرف ندار رو حذف بکنید در منادای بعیده، در این هم که میرن بعدا میاد میبینید گن لعن المراد بهی تطویل و
مردم قرض،
وقت این نقض قرض میشه. ما در منادای بعید هی دلمون میخواد تطویل صوت داشته باشیم، هی صوتمون طولانی بشه بلکه بشنویم اون بابا که دوره،
200 به 300 اون طرف تر وایستاده
و حالا یه یا حرف داره یا که داره اینم هستش بکنیم این جایز نیست، اینم یه مورد.
و اما بحث بعدی، تفصیل و بحث بعدی درباره همین الان داشتیم، همین آخرین کلمه اون بود چی آقا؟ لزم الحذف. لزم الحذف یعنی چی؟ یعنی حذف واجب است. کجا حذف واجب است؟ اگر شما میم مشدده مفتوحه در آخر آوردید حذف واجبه، نه حذف. تو چه گفتن آقا؟ گفتن آقا در حالت عادی حذف جایزه. ببین آقا گفتن در حالت عادی حذف جایزه، یعنی میتونید حذف بکنی، میتونید حذف نکنی، این در حالت عادی. در چند جا هم حذف چی بود؟ ممتنع بود، اونا هم گفتن. یه مورد هم بود که حذف واجب بود، اونا که گفتن. پس هم جواز حذف رو گفتن، هم وجوب حذف رو و هم امتناع حذف رو. جواز حذف در حالت عادی، در حالت‌های عادی هم میتونید حذف بکنید حرف ندا رو، هم میتونید حذف نکنید، این جواز حذف. یک 5-6 مورد هم گفتن که اون موارد امتناع حذف بود، یعنی حق حذف نداشت. اینم امتناع هست، یه حالت وجوب هست هم بوده، وجوب هست هم که گفتن کجا واجب هست، اونم وقتی که میمه مشدده در آخر لفظ جلاله در بیاری دیگه واجب هست. و اما درباره اعراب و بنای منادا چی باید بگیم؟ ببینید آقا منادا رو تقسیم میکنیم، بگیم منادا یا مضاف هست یا شبه مضاف و یا نه مضاف هست و نه شبه مضاف، که بهش میگیم چی؟ مفرد. حالا خود این مفرد دو جوره، خود این مفرد دو جوره، یا این مفرد نکره است یا معرفه است. خود نکره هم دو جوره، یا نکره غیر مقصود است و یا نکره چی آقا؟ مقصوده. بیا از این حالت بیرون نیست منادای شما. منادا اون چیزی که مورد ندای شما واقع شده است، این یا مضاف است یعنی به ما بعد خودش اضافه شده است، یا شبه مضاف است. کار شبه مضاف رو بعد خواهم گفت که چه است. مضاف نیست ولی شبه مضاف است، این هم شبه مضاف. یا نه مضاف است نه شبه مضاف است. وقت چیزی که نه مضاف باشه نه شبه مضاف بهش میگن چی؟ بهش میگن مفرد. حتی این مفرد در مقابل تثنیه و جمع نیست، این یه مفرد دیگریست در مقابل مضاف و شبه مضاف. خب پس منادا یا مضاف است به ما بعدش اضافه شده است، یا شبه مضاف است، یا نه مضاف است نه شبه مضاف است. که اگه نه مضاف است نه شبه مضاف، یه اسم جدید پیدا بودش میگن مفرد. مفرد یعنی چیزی که نه مضاف است و نه شبه مضاف است. معلوم هست؟ خب حالا خود همین مفرد دو حالت داره، یا نکره است این مفرد شما یا معرفه. چون محال است که مفردی داشته باشید نه نکره باشه نه معرفه، یا هم نکره باشه هم معرفه، نمیشه. اجتماع این دوتا محاله، افتراقشون هم محاله، ارتفاع و اجتماع هر دو محاله. بالاخره مفرد یا نکره است یا معرفه است. نکره هم دو جوره، یا نکره غیر مقصوده است و یا نکره چی آقا؟ مقصوده. پس اگه آدم بخواد اون حالتهای آخر رو بشماره، چند تا حالت مجموعه پیدا میشه؟ 5 تا حالت. مضاف 1، شبه مضاف 2 تا، نکره غیر مقصوده 3 تا، نکره مقصوده 4 تا و معرفه 5 تا. این 5 تا حالت پیدا میشه. حالا به همین این ترتیبی که من اینجوری نوشتم به خاطر اینه که این 5 تا رو که اینجوری شما بنویسید، یعنی مضاف 1، شبه مضاف 2 تا، این 2 تا، نکره غیر مقصوده 3 تا، نکره مقصوده 4 تا و معرفه چی؟ 5 تا. این 5 تا حالت رو وقتی شما بنویسید، وقت اون سه تای اولش مثل همان از لحاظ اعراب و دوتای آخر هم مثل همه. ستای اول یعنی یک و دو و سه مثل هم از لحاظ اعراب، یعنی از لحاظ اعراب مضاف و شبه مضاف و نکره غیر مقصوده این ستای اول مثل همه و دوتای آخر هم مثل همه، یعنی نکره مقصوده و معرفه این دوتا هم چه هستن؟ مثل همه. دقیقا فرمایید آقا، مضاف و شبه مضاف و نکره غیر مقصوده این سه تا مثل همه هم. دقیقا فرمایید اینجور که من نمیشتم برای اینکه حافظه شما دیگه یاری بکنه. این سه تا که اول واقع شدن تو این جدول به ترتیب از بالا بیایید به پایین، این سه تا مضاف، شبه مضاف و نکره غیر مقصوده، این سه تا یه حکم دارن و نکره مقصوده و معرفه این دوتا هم یه حکم دارن. خب و اما حکماشون چیه؟ اون سه تای اول یعنی مضاف و شبه مضاف و نکره غیر مقصوده این سه تا چه هستن؟ اولا معربن این سه تا یا مبنیگن؟ این سه تا معربن، معرب به چه اعرابی؟ معرب به اعراب نصب، معربن معرب به اعراب نصب منصوبن. پس مضاف و شبه مضاف و نکره غیر مقصوده این سه تا معربن، معربن به اعراب نصب منصوبن. و اما اون دو تای آخر، اون دو تای آخر یعنی نکره مقصوده و معرفه این دو تا چه هستن؟ این دو تا اولا معرب نیستن بلکه مبنیگن، اونم مبنیگه بر مبنی که بر هر چیزی که اگر معرب بودن با اون چیز چی رو نشون میدادیم؟ رفع رو نشون میدادیم. مبنی گن، اما مبنی که بر چی هن؟ مبنی که بر چیزی هن که اگه اینا معرب بودن رفعشون رو با اون نشون میدادیم، اگه معرب بودن رفعشون رو با چی نشون میدادیم؟ با هر چی نشون میدادیم حالا هم بناشون رو با همون چیز نشون بدیم. یا تمام؟ حالا میگم یعنی چی؟ یا تا چند جا داشتیم آقا تو عوامل فنه داشتیم، تو هدایه داشتیم، اینجا هم داریم، شاید جایی هم داشتی باشیم. بار اول که نیست خدمت رو عرض کنم که پس بنابراین اون ستای اول مضاف و شبه مضاف و نکره غیر مقصوده این ستا اولا معربن نه مبنی، اعرابشون هم اعراب نصبه منصوب میشن. و اما اون دوتای آخر یعنی نکره مقصوده و معرفه این دوتا مبنی گن، اولا معرب نیستن مبنی گن، مبنی گه بر چی هن؟ فرمودن که اینا این دوتا را در هر حالتی ببینید اگر اینا معرب بودن و اعرابشون اعراب رفع بود رفعشون رو با چی نشون میدادی؟ حالا که مبنی گن بناشون رو با همون چیز نشون بدی. مثال بزنم ببینید آقا اگر کلمه یه فرض بکنید که رجل، این رجل اگه معرب باشه و بخوایم رفعش رو نشون بدیم میگید چی؟ میگی رجلو، بناش هم بگید رجل. اگر رجلانه، رجلانه که تثنیه است، رجلانه در حالت رفعی میگید رجلانه یا میگید رجلینه؟ میگید رجلانه در حالت رفعی. اگر رجلانه معرب بود و اعرابش اعراب رفع بود رفعش رو با چی نشون میدادید؟ با علت نشون میدیم، گفتید رجلانه. حالا بناش رو با همون رجلانه نشون بدید، بگید مبنی است بناش هم با رجلانه هست. اگر فرض بکنید که مسلمون، اگر مسلمون معرب باشه شما رفعش رو با چی نشون میدید؟ با واو نشون میدید. حالا هم بناش رو با چی نشون بدید؟ با واو، بگید مسلمون. پس اگه نکره نکره مقصوده شد یا معرفه شد در این حالت ها گفتن شما مبنی باید بدونید، ولی مبنی که بر چی؟ مبنی که بر چیزی که با اون چیز رفع رو نشون میدید. اگه اینها معرب بودن و میخواستید رفعشون رو نشون بدید رفعشون رو با چی نشون میدادید؟ حالا که مبنیگن بناشون رو با همون چیز نشون بدید. اگه اینها معرب بودن و اعرابشون هم اعراب رفع بود شما رفع رو با چی نشون میدادید؟ حالا که مبنیگند و معرب نیستن بناشون رو با همون چیز نشون بدید. حالا اگر تثنیه است شما اگه معرب بود و اعرابش اعراب رفع بود با الف نشون میدادید، حالا بنا رو با الف نشون بدید. اگه جمع مذکر سالم بود، اگه معرب بود، اعراب رفعش رو با چی نشون میدادی؟ با واو. حالا هم بناشو با واو نشون بدید. و قص علی هذا بقیه موارد.
علامت مقصوده
حالا کم کم میگیم. البته خیلی زیاد زیاد گفتن قبلا، ولی قول ما کم کم جواب شد. آقایون باید این من یعنی فرض رو عطف معمولا فرض وقتی که میره صمدیه بخونه فرض و این است که آقا هدایه رو خونده است، فرض و اینه که عوامل فنه رو خونده است. حالا اگر چه من طبعا فرض رو برای نمیگیرم، از نظر ما همه مطالب رو از روز از نو روزی از نو میگی، ولی آقایون باید دقت داشته باشن که فرض اگه اینجور باشه، آقا شما وقتی مغنی میخونی ان شاء الله وقت رسید مغنی، وقتی شما حق دارید که مثلا از آقای طالقانی که پیش مغنی میخونی بپرسید که آقا خدمت دارستم که مبنی یعنی چی؟ فرض برای اینکه کسی که مغنی میخونه دیگه تا مغنی یا خونده ها میره مغنی میخونه، دقت فرمایید. فرض برای اینه. حالا اگر چی من یه همچی فرضی نمی کنم، من هر مطلبی رو باز از اول بحثش باز از اول میگم، ولی فرض رو بر این بگیرید. شما فکر نکنید که بعد که میرید سویوتی میخونید باز سویوتی هم که شروع میکنید از اول نه یه دوره براتون میگن تا آخر سویوتی، نه اونا فقط مطالب سویوتی رو براتون میگن، مطالب قبل از سویوتی رو دیگه باید قبلا خونده باشی. دیگه باز تکرارش نمیکنن. اگه بخوان تکرارش بکنن مغنی رو آدم باید 10 سال بخونه. اینجور که نیست. وقتی شما مغنی میخونید آقا تمام مطالبی که تا مغنی باید یاد گرفته باشید اونا رو فرض میگیره استاد که یاد گرفتید. فقط مطالبی که تو مغنی هست براتون میگه، اون مطالبی که قبل از مغنی بوده همش رو فرض میکنه استاد یاد گرفتی. حالا جای تعجب آقا که مثلا ما صمدیه داریم میخونیم، یعنی آخرین کتاب جامع المقدمات رو داریم میخونیم، دیگه کم کم داریم به از علما میشیم و فرض میکنیم. حالا با این من میگم خدمت رو عرض کنم، حالا برسیم به مطلبش، ما هم ترسیم رو بگیم بعد از رو پیاده نکنیم. تفسیر المفرد المعرفتو، المفرد المعرفتو، مفرد معرفه. ببین آقا اینا که من میگم، من هر کنوشو میخونم از رو خط میکشم که دیگه ببینیم چی. فان اولا المفرد المعرفه، مفرد معرفه کجا واقع میشه؟ مفرد و اونم چی آقا؟ معرفه. این آخریه پنجمی مفرد معرفه. و نکرت المقصوده، باز وقتی هم میگن نکره مقصوده منظورشون مفردی است که اون مفرد چیه؟ نکره مقصوده. حالا کو مفرد نکره مقصوده؟ این مفردش، بیاید اینجا نکرهش هم این و نکره چی آقا؟ مقصوده. یعنی جزء چند میشه؟ چهار. این دوتا که ما گفتیم یه جور هستن، این دوتا رو ایشون هم میگن یه جوره. فقط المفرد المعرفه، مفرد معرفه و نکره المقصوده و نکره مقصوده، این دوتا چی؟ این دوتا یبنیانه. این دوتا اولا معربن یا مبنیگن؟ مبنیگن. مبنیگه بر چی هن؟ میفهمان یبنیانه، اینها مبنی هستن، اما مبنیگن علا ما یرفعانه به، مبنی بر چیزی هستن که با همون چیز چیشون نشون میدی؟ رفعشون رو. با هر چیزی که رفعشون رو نشون میدید با همون چیز هم بناشون رو نشون بدید. اینا یبنیانه، اینا مبنی میشون، اما مبنی که بر چی هن؟ یبنیان علا، مبنی گن بر چی؟ بر ما، بر چیزی که یرفعانه به، بر چیزی که با آن چیز رفع داده میشون. یعنی اگر فرض میکردیم اینها معرب بودند و اعرابشون هم اعراب رفع بود، رفعشون رو با چی نشون میدادی؟ حالا با همون چیزم مبنی بودنشون رو نشون بدی. درست هم بود؟ پس اینا یبنیان، اینا مبنی میشه من، مبنی بر چی؟ الا ما یرفعانه به، مبنی بر اون چیزی که با اون چیز رفع داده میشوند. یعنی اینا اگه معرب بودن و اعرابشون هم اعراب رفع بود، رفعشون رو با هر چی نشون میدادید، الان بناشون رو با همون چیز نشون بدید. مثل چی؟ نحو یا زیدو. یا زیدو رو برای چی مثال زدن؟ بر اون مفردی که مفرد چیه؟ معرفت. چون زید علمه و علمی که از اقسام چیه؟ معارف. یا زیدو رو برای اون مثال زدن. و یا رجلانه، یا رجلانه رو برای چی مثال زدن؟ برای اون مفردی. آخه رجلانه دیگه معرفه نیستن، رجلانه نکره هستن، ولی نکره چی هستن؟ نکره مقصود هستن. پس این رجلانه رو مثال زدن برای اون مفردی که معرفه نیست، نکره است، ولی نکره چیه؟ نکره مقصوده. حالا بعد نکره مقصوده الان اینجا باید بگیم نکره مقصوده اینه که آقا خودش نکره است، ولی به وسیله اون نکره شما یه انسان خاصی را یا دو تا انسان خاص و یه ده تا انسان خاص رو صدا می‌زنید. بارها من گفتم، اما خب دیگه طبعا باید گفت دیگه، چاره ای نیست. ببین آقا، بارها من گفتم که خود رجل فی حد ذاته معرفه است یا نکره است؟ خودش نکره است، خود رجل نکره است. ولی دو جور میشه با این رجل نگاه کرد. یه وقت من بینا میگم یا رجل، رجل خودش فی مقام ذاتش، در حد ذاتش، در حد نفس خودش رجل نکره است. ولی یه وقت من چشمدار، منی که چشمام میبینه، میگم یا رجل. وقت درسته که کلمه یه رجل نکره رو به کار میبرم، ولی به وسیله رجل نکره به یه شخص خاص اشاره دارم یا ندارم؟ اشاره دارم. به این نکره میگن نکره چی آقا؟ مقصوده. اما یه وقت من کورم و اون وقت میگم یا رجل، اون وقت آیا من به وسیله یا رجل به یه مرد خاصی اشاره دارم؟ نه دیگه. من کنار خیابون ورزون وایستادم، کنار کوچه نشستم، میگم ای رجل، ای مرد به من، حالا اینجا رجل ای بگم که نمیفهمم، میگم ای مرد اینجا، میگم ای مرد به من کمک بکن. وقتی میگم ای مرد به من کمک بکن، منی که کورم وقتی میگم ای مرد به یه مرد خاصی اشاره دارم، وقتی چشمام نمیبینه، به هر کسی که میاد رد میشه من اشاره دارم. به این نکره میگن نکره چی آقا؟ غیر مقصوده. پس وقتی میگیم نکره، نکره فی حد ذاته نکره است، ولی یه وقته که بینایی استعمالش میکنه با کلمه یه رجلی که خودش نکره است، یه وقت یه مرد چشمداری میگه یا رجل، ای مرد مثلا فلان کار رو بکن، درسته این رجل خودش نکره است، ولی چون یه آدم چشمداری استعمالش میکنه، به وسیله این نکره اشاره به یه شخص خاصی داره، به این نکره میگن نکره شما مقصوده. اما یه وقتی من کورم و میگم ای مرد، میگم ای مرد دست منو بگیر ببرم اون طرف خیابون، اینجا باز من یا رجل میگم، ولی چی؟ ولی اینجا من به وسیله این یا رجل واقعا به یه شخص خاصی اشاره دارم. یعنی مثلا من واقعا به آقا اشاره دارم که اگه آقا بودن دستمو گرفتن، میگم نه تو برو، من به یکی دیگه خواستم بیام دستمو بگیره. نه اینجور که نیست، هر کی اومد گرفت میگم خدا پدرتو بیامرز. پس بنابراین نکره مقصوده و نکره غیر مقصوده، وقتی میگن نکره یعنی خود کلمه رجل نکره است، ولی یه وقتی به وسیله این کلمه رجل به یه شخص خاصی یا به دو شخص خاص یا به یه گروه خاصی اشاره داریم، نکره اون میشه نکره مقصوده، مثل وقتی که آدم بینایی داره میگه این مرد. یه وقت هست به وسیله این نکره به یه شخص خاصی هم اشاره نداریم، مثل وقتی که مرد کوری میگه یا مرد، ای مرد، وقتی میشه نکره، نکره چی آقا؟ غیر مقصوده. اینم از این. حالا و اما اون جمله بعد هم آقا میخونیم، و اما جمله بعد چه هست آقا؟ جمله بعد اینه که ما این اعرابا رو گفتیم مبنیان، و اما این ستای بعدی هم بگیم که اونا گفتیم چه هستن؟ معرب، و اونم به چه اعرابی؟ اعراب نصب. تا اگه ول مضاف، یکی مضاف، پس مضاف رو فرمودن، و شبه هو، یعنی و شبه مضاف، اینم شبه مضاف، و چی آقا؟ و غیر المقصوده. وقتی میگن غیر المقصوده یعنی چه؟ غیر المقصوده یعنی نکره غیر مقصوده. این نکره، این ستا هم که خدمتتون عرض کردیم، این ستا هم میفهمن چی هست؟ اینا دیگه اولا معرب، اونم به چه اعرابی؟ نه است، فهمدن یونسبو یا تنسبو یا یونسب. نه یا فهمون این ازاد اعراب یا تنسبو باید باشه یا یونسب. نه خلاصه مثل چی؟ مثل یا عبدالله. اینجا عبد که مناداست، چه حالتی از این ست حالت رو داره؟ مضافه. از نظر باید منصوبش بدونید، بگید یا عبدالله. این از این. و یا طالعا جبلا، اینجا چی؟ این طالعا یعنی ای کسی که از کوه بالا می روی، ای بالا رونده ی از کوه. اینجا شبه مضافه، طالعا شبه مضافه. حالا شبه مضافه ان شاء الله فردا اول جلسه، یعنی جلسه ها نه اولش، شبه مضافه توضیح میده، چون دیگه وقتش نیست. پس یا عبدالله رو مثال میزنن برای مضاف، و یا طالعا جبل رو مثال میزنن برای شبه مضاف، و یا رجلن رو مثال میزنن برای چی آقا؟ برای نکره چی آقا؟ غیر مقصوده. السلام علیکم و رحمت الله.